أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفاد روایت جمیل بود که فرمود ان تعمد ذلک بعد الثلاثین التي يوفر في حال الحج فان عليه دما يهريقه. اگر در ماه ذیقعده و یا دهم اول ذیحجه، دهه اول ذیحجه، عمدن حلق رأس کند یک شخص متمتع، باید یک گوسفند یا یک بقره یا یک شتر قربانی کنه. مرحوم صاحب مدارک فرمود که خب این ان تعمد بعد الثلاثین، مفادش یعنی بعد مضی الثلاثین، التي يوفر في حال الحج، ثلاثینی که يوفر في حال الحج هم که ماه ذیقعده است. پس این روایت میگه اگر عمدن حلق کنه بعد از ماه ذیقعده، فان عليه دما يهريقه. چه ربطی داره به حلق عمدی در ماه ذیقعده که شیخ مفید فرمود؟ انصاف اینه که این خیلی خلاف ظاهره. قبلا عرض کردیم لازمش اینه که ماه ذیقعده حکمش بیان نشه. ماه شوال رو که گفتن جائز از حلق، ماه ذیحجه هم بگن حرام از حلق، ماه ذیقعده رو حکمش رو بیان نکنن، این اصلا عرفی نیست. علاوه به قول مرحوم آقای خویی دیگه، اگه بنا بود بخوان ماه ذیحجه رو بگن، چرا پیچش بدن بگن و ان تعمد ذلک فی شهر ذیالحجه فان علیه دما یهریقه. خب در مقابل مرحوم آقای خویی فرمود که حالا این اشکال با آقای خویی میشه که خب جناب آقای خویی شما هم دست کم از صاحب مدارک نداره فرمایشتون. شما میگید و ان تعمد ذلک بعد تلک الثلاثین، اون ثلاثین در قبلش آمده بود که ان تعمد ذلک فی اول شهور الحج به ثلاثین یوما فلیس علیه شیء، که مراد سی روز شوال بود. اگر حلق بکند در اول عشر حج تا سی روز کفاره ندارد. بعد آقای خویی فرمود و ان تعمد بعد از ثلاثین، یعنی بعد تلک از ثلاثین، بعد از اون سی روز شوال اگر عمدن حلق کند. التی این بعد از ثلاثینی که وصف این بعد از ثلاثین این است که زمانی است که یوفر فی الشهر للحج، یعنی ماه ذیقعده و دهه اول ذیحجه. خب گفته میشه آقای خویی این معنای شما هم، خب اگر امام میخواست اینو بفرماید، خب میفرمود و این تعمد ذلک بعد شوال، چرا اینجوری فرمود؟ خب ممکن آقای خویی جواب بده که امام میخواست نکته حکم رو بیان کنه، نکته حکم رو بیان کنه که ما که میگیم کفاره داره این حلق در ماه ذیقعده و دهه اول ذیحجه، بخاطر این که زمان توفیر شعره، چرا رفتی حلق کردی؟ خب حالا بگذاریم. ما اشکال کردیم با خویی که علتی اصلا عرف نمیپذیره که وصف بعد از ثلاثین باشه. یک اشکال به ما شد که آقا کسب تعنیس میکنه مضاف از مضاف الی، ثلاثین مؤنثه اسم جمع عدد مؤنثه، بعدم کسب تعلیس میکنه. خب این از لحاظ ادبی درست نیست. کسب تعنیس از مضاف الیه در جایی است که اگر مضاف رو برداری معنا عوض نمیشه، اما اگر ما مضاف رو برداریم معنا عوض میشه. مثل زوجت و زیدن، مثلا میگیم جاء الی المسجد، بعد میگن چرا گفتی جاء؟ میگه به خاطر اینکه زوجه زید از زید کسب تذکیر کرده. و این هیچ قاعده ادبیه نمیپذیریم. در این مثال هایی که مثلا انارت العلم، که حالا اگر اناره هم نبود خب علم هم بود معنا مختل نمیشد، اینجا میگن میشه خبر را مذکر آورد به خاطر اینکه مضاف الیه علم است، و چون اناره رو بردارید هم معنا عوض نمیشه. خب عرض شود خدمتتون که یه اشکال دیگه هم ممکنه به ما بشه که آقا در برخی از نقل ها مثل نقل صاحب مدارک داره الذی یوفر، التی نداره. اکثر نسخ منتها هم همینطوره. منهاج الاخیار، بهار الانوار، یک جایی از روزت المتقین همین داره الذی یوفر. پس دیگه مشکل حل میشه. خب اختلاف نسخه است. خب شاید این نسخه الذی درست باشه. جواب اینه، اولا همین نسخه ها بعدش داره الذی یوفر فیها، اینا معلوم میشه تصحیح خود این کتاب بوده یا مؤلفین، و الا اگر میخواست درست نقل کنه که نمیشد این الذی باشه اون بعدش ضمیر فیها باشه. و نگه این خب برخی از نسخ داره الذی، همه نسخ که نداره که شما دارید روایت معنا میکنید به اعتماد بعض نسخ. ما عرض کردیم به نظرمون میاد عرفاً این جمله رو اگر به دست عرف بدن، قبلش بگن که اگر در اول اشهر حج تا 30 روز حلق کرد عمدن کفاره ندارد، و اگر بعد از 30 روزی که زمان توفیر حج است آمد حلق رأس کرد کفاره دارد. و میفهمه یعنی بعد از شروع 30 روز، یعنی بعد از شروع ماه ذی‌قعده. حالا مهم نیست در این که کلام صاحب مدارک قابل قبول نیست، ما با مرحوم آقای خویی موافقیم، با صاحب حدایق هم موافقیم. منتها مشکل اینه که این روایت در خصوص متمتعی است که حلق رأسه به مکه. شاید این حکم مختص به این فرد باشه. بعد از تلبس به احرام عمره تمتع، شارع گفته که اگر در ماه شوال حلقه رأس کنی مانعی ندارد، کفاره ندارد، ولی اگر در ماه ذی‌قعده یا دهه اول ذی‌حجه حلقه رأس کنی بعد از این که شما محرم شدی به عمره تمتع، متمتع حلقه رأسه به مکه، شما باید کفاره بدی. ما چجور تعدی کنیم به کسی که هنوز در وطنش هست و محرم به عمره تمتع نشد؟ انصافا این اشکال اشکال قوی هست. این که ما بیاییم به نفع صاحب حدائق بگیم آقا التعلیق و الوصف مشعرون بالالیه، امام که فرمود و ان تعمد ذلك بعد از ثلاثی التي يوفر فيها للحج، این معلوم میشه نکته وجوب کفاره بر حلق رأس در ماه ذی‌قعده این است که زمان توفیر شعر رأسه. این نکته اختصاص نداره به کسی که محرم شد به عمره تمتع. ما هم که در ماه ذی‌قعده در ایران هستیم و قصد حج داریم، توفیر شعر رأس برای ما هم هست. خب العلت تو عمه مال مورد روایت متمتع حلق رأسه او به مکه است، اما العلت تو عمه پس شامل ما هم میشه. خب این بیان درست نیست. ما قبول داریم انصافا عرف یک دخالتی رو میفهمه برای این توفیر شعر در ماه ذی‌قعده، برای این حکم به وجوب کفاره بر حلق رأس، اما تمام العله هست این؟ نه، جزء العله، جزء دیگر علت اینه که این آقا تلبس به احرام عمرت التمتع، تلبس به احرام عمرت التمتع جزء العله. در ماه شوال اگر حلق رأس کنه لا شیء علیه، در ماه ذی‌قعده اگر حلق رأس کنه جزء دیگر علت وجوب کفاره، که این است که زمان توفیر شعر رأس آمد این کار رو کرد، ذمیمه میشه به اون جزء اول علت، حکم وجوب کفاره ثابت میشه. اما ما که هنوز محرم نشدیم به عمره تمتع در ماه ذی‌قعده، خب ما هنوز جزء اول علت در موردمون محقق نشده، حلق رأس بکنیم چرا کفاره بدیم؟ کفاره دم دلیلش همین روایت و یا لیسه علیه شیء. حالا فعلا ما فرض نکنیم این محرم است، ممکن است بعد از احلال از عمره تمتع باشد. حالا برفرض محرم است حلق رأسه فی شوال، خب چه اشکالی دارد امام بفرمه کفاره ندارد؟ اگر بگید تکلیفت مانع نداره، خب میگیم بعد از احلال از عمره تمتع، اما ما که هنوز متلبس نشدیم به احرام عمره تمتع، در مورد ما چرا این حکم باشه؟ بین عمره تمتع و حج تمتع حکم اینه که اگر در ماه شوال حلق رأس کنی مانعی ندارد، ولی در ماه ذی‌قعده حلق رأس کنی کفاره دارد و حرام است. این اشکالی نداره. پس مشکل این روایت اینه که اخست از مدعاست، اما در مورد خودش ما میپذیریم مضمون این روایت را علی تقدیر تمامیت سندها، و میگیم متمتعی که حلق رأسه بعد تلبس به احرام تمتع و قبل از دهم ذی‌حجه اگر عمدن این کار رو بکند کار حرامی کرده و کفاره داره، میپذیریم منتها علی تقدیر تمامیت سند روایت. نفرمایید آقا شما که توفیر شعر رأس رو واجب نمیدونید، مستحب میدونید، و چجور شد ترک یک مستحب کفاره داره؟ میگیم نه، ترک مستحب کفاره نداره. بیای به جای عمل به این مستحب بری حلق رأس بکنی کفاره داره، اونم بعد از تلبس به احرام عمره تمتع. اگر بعد از تلبس به احرام عمره تمتع، حالا فرض کنید از عمره تمتع هم بیرون آمد، میگه موام خیلی بلند شده برم آرایشگاه با ماشین مثلا 4 سرم رو کوتاه کنم، ابنت ترک مستحب کرد، اما بره حلق رأس بکنه، خب اون کفاره داشته باشه، اشکال داره. مثل اینکه میگه آقا شب احیا که مستحب است انسان شب زنده داری بکند، اگر کسی مثلا برود لعب برود شطرنج بازی کند مجازات دارد، این اشکال داره؟ نمیگن چرا آقا به خاطر ترک مستحب آمدی شما کفاره قرار دادی؟ میگه نه، ترک مستحب به تنها که نیست، حالا مستحب رو ترک میکنی برو بخواب، اما دیگه شب احیا که شب شطرنج بازی نیست، این اشکالی نداره. نیست، ممکنه انسان توفیر شعر نکنه برم سرش رو با ماشین چهار بزنه. حلقه؟ حلقه یعنی از ته زدن دیگه. نه، مقصرین رؤوسکم و محلقین. بله، عرض شود خدمتتون که پس این مطلب هم حل میمونه. اونی که مرحوم آقای داماد فرمود، آقای داماد فرمود که آقا ما احتمال قوی میدیم که این روایت راجع به کسی است که حلق بدل تقصیر فی عمرت التمتع. اگه در ماه شوال باشه مجزی است، گناه هم نکرده. اگه در ماه ذی‌قعده باشه عمدن این کار رو بکنه مجزی کفاره داره، ولی چون مشتمل بر تقصیرم هست از احرام خارج میشه. میگیم جناب آقای داماد، اولا واقعا اگه میخواست جمیل بگه رجلون متمتعون حلق رأسهو بدل تقصیر، این بیان وافی بود که بگه متمتعون حلق رأسهو به مکه؟ خب ما در روایت محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان عن اساق ابن عمار عن ابی بصیر داریم المتمتع اراد ان یقصر فحلق رأسه قال علیه دمان یهریخو. اینجور آدم سوال میکنه، اگه میخواد بگه به جای تقصیر آمد حلق کرد، اینجور سوال میکنه که متمتع اون حلق رأسه ولم یقصر، نه اینکه بیاد بگه که حلق رأسه به مکه. وانگهی خب اطلاقش رو شما چرا منکر میشید نسبت به اون فرضی که بعد از تقصیر حلق رأسه؟ اول تقصیر کرد بعد حلق رأسه، اطلاق نداره. آقای داماد بیشتر نظرشونی که میگن چرا فرمود چرا سوال گفت به مکه؟ مکه چه خصوصیتی داره؟ اگر بنابود مشکل متمتع است که حلق رأسه، نه اینکه به جای تقصیر حلق رأس کرده است، چرا گفت به مکه؟ مکه چه خصوصیتی داره؟ آقا مکه خصوصیتش اینه، میخواد بگه قبل از منا، قبل از اینکه محرم بشه به احرام حج بره منا، در اون روزی که تمام حجاج یعنی از احرام خارج میشون و اونهایی که حلق میکنن حلق میکنن، قبل از اون روز آمد حلق کرد. شاید هم میخواد بگه تو راه نبود به طرف مکه که هنوز محرمه، رفت مکه و یه دو ساعتی عمره تمتعش رو سریع به جا آورد بعدن اومد حلق رأس کرد، شاید هم اینو میخواد بگه. لغو نیست گفتنه به مکه. انصاف اینه، ما اگر روایت سندن تمام باشه همون فرمایش آقای خویی رو متین میدونیم که متمتع بعد از تلبس به عمره تمتع اگر در ماه ذی‌قعده حلق رأس بکنه عمدن کفاره دم داره، کفاره شات یا بقره یا بدنه داره. مقتضای روایت این هست و ما اگر روایت رو سندن قبول داشتیم به این ملتزم می شدیم. یه نکته عرض کنم، اینی که آقای داماد فرموده که آقا عمدن اگر حلقم بکنه در ماه ذی‌قعده این مجزی از تقصیر هست چون مشتمل بر تقصیر است. آقا تقصیر اولا عنوان قصدی است، چون افعال عمره و حج عنوان قصدی هست. همین جوری بره آرایشگاه موهاشو کوتاه کنه که نمیگن این یکی از اعمال عمره تمتع رو به جا آورد. قصد بکنه، قصد جزئیات بکنه، قصد بکنه که این تقصیر جزء حجه متفاهم و عرفی از و مرتکز متشرعی از حج اینه که یک عنوانی است که متقوم به قصد طوافش اینطوره، سعیش اینطوره. حالا کسی همینجوری دنبال گم شدهش، خانومش گم شده، هفت دور کعبه گشت، قصد قربت هم داره تو پیدا کردن خانومش، میگه بنده خدا بیچاره اومده اینجا، قصد قربت داره دیگه، ولو از باب ترس اونم منشه قصد قربت میشه که قصد قربت هم داره، کافی نیست که باید قصد طواف بکنه. خب عرض شد خدمتتون که تقصیرم جز از اعمال عمره و حج، علاوه اصلا یک مواردی قابل توجه هم در حق اصلا تقصیر رخ نمیده، تقصیر چون کوتاه کردن موه، نه از ته زدن، و الا نت باید بگید مجزی از تقصیره، کندن دوتا تار مو مجزی از تقصیره، هیچ کس نمیگه اینو، باید کوتاه کنیم نه اینکه از ته بزنیم. و در حال خیلی موقع اصلا قشنگ اون سلمانی میاد تیغو میذاره روی پوست سر، همینجوری میکشه موها رو از ته میزنه، نصفه نمیزنه که بگیم تقصیر کرد، اگرم بکنه فایده نداره چون عنوان قصدی. پس این فرمایش آقای داماد قابل قبول نیست. فل احوت لمن حلق رأسه بعد تلبسه به عمرت التمتع فی شهر ذی القعده و العشر الاول من ذی الحجه ان حلق رأسه متعمدا احوت این هست که یهریق دمن. مرحوم آیکویی آخر این بحث یک مقدار ما رو ناامید کرد، این مطلبی فرموده از ایشون ما تعجب کرد. ایشون فرموده آقا به شما بگم دقت کنید، این کفاره فقط در زمان احرام عمره تمتع اگه کسی حلق رأس بکنه، تقصیر کردی بر عمره تمتع، اون حلق رأس بعد از تقصیر و قبل از احرام حج تمتع اون کفاره نداره، حرام هست اگر در ماه ذی‌قعده بود ولی کفاره نداره. چرا؟ چون فرموده برای اینکه این سعیه جمیل داره ان متمتعن حلق رأسه به مکه، مشتق حقیقت در متلبس فعلیه به مبدا بعد از تقصیر عمره تمتع، دیگه این آقا متمتع نیست، کان متمتع. ولذا دلیل نداریم که بعد از تقصیر عمره تمتع در ماه ذی‌قعده اگر کسی حلق رأس بکند کفاره دارد، ولی کار حرامی هست. این فرمایش ایشون برای ما قابل قبول نیست. اولا متمتع با معتمر فرق میکنه، معتمر بله در اثناء عمره باید باشه را بگن معتمر، اما متمتع من تمتع بالعمرت الى الحج، و این آقا از روزی که محرم شد برای عمره تمتع تا اون روزی که اعمال حج تمتع رو تمام نکرده مصداق من یتمتع بالعمرت الى الحج هست، مصداق من تمتع بالعمرت الى الحج هست، هازا متمتعان. اصلا اتفاقا زمان لغوی متمتع بودنش هم همین الانه که بعد از احلال، بعد از خروج از احرام عمره تمتع و قبل از محرم شدن برای حج تمتع، الان داره متنعم میشه و متمتع میشه از محرمات احرام، فعلا استفاده میکنه چون میگه فرصتی زنگ تفریحی است که ما بتونیم اون محرمات احرام رو مرتکب بشیم، حلال شد بر ما. تو روایات هم ما وقتی نگاه میکنیم همین جوره. ببینید صحیحه ما عبدالرحمن ابن الحجاج، امام علیه السلام نقل میکنه که سفیان ثوری آمد به من اعتراض کرد، گفت چرا به اصحابت میگی برن جعران محرم بشن برای حج افراد؟ حضرت میفرماید که به او گفتم جعران میقات هست، پیامبر از اونجا محرم شد. سفیان به من میگه که اما علمت ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله احرموا من المسجد؟ مگر نمیدانی اصحاب پیامبر از مسجد الحرام محرم شدن؟ فقلت، و امام میفرماد بهش گفتم که ان اولائک کانوا متمتعین فی اعناقهم الدماء. اصحاب پیامبر که رفتن از مسجد محرم بشن متمتع بودند، یعنی همون زمان، با اینکه چند روز قبل همون روز چهارم که وارد مکه شدن از احرام عدول کردن، از حج افراد به عمره تمتع، و همون روز از احرام عمره تمتع خارج شدن. در مقام جدل و استدلال امام استعمال مجازی میکنه، داره استدلال میکنه، استعمال مجازی میکنه که سریع سفیان اعتراض کنه بگه این استعمال مجازیه. شما احساس عنایت و مجاز میکنید از این تعبیر؟ موثقه سماعه داره که من حج معتمرن فی شوال، خب و من نیتی ان یعتمر و یرجع الى بلاده فلا بس و ان اقام الى الحج فهو متمتع. ان اقام الى الحج فهو متمتع، اگر تا موسم حج بماند متمتع است. این همون الان که دارد میماند تا موسم حج که میماند متمتع است. چجور میگید که مشتق متمتع فقط حقیقت است در اون زمانی که محرم است برای عمره تمتع و قبل از خروج از احرام ها؟ صحیح حلبی، الرجل يتمتع بالعمره الى الحج يريد الخروج الى الطائف. يتمتع، بعد سوال میکنه يريد الخروج الى الطائف، حضرت میفرماد محرم بشو به حج و برو. خب این ظاهرش اینه ولا یخرج منها الا محرمن، دوست ندارم که بدون احرام از مکه بری. این همین شمایی که الرجل یتم، این رجلی که یتمتع میخواد از مکه خارج بشه بره طائف، محرم به حج بشه خارج بشه. خب این ظاهرش اینه که بعد از خروج از احرام عمره تمتع داره اینو فرض میکنه، یعنی این آقا بعد از خروج از احرام عمره تمتع میخواد بره طائف که امام به اون فرمود محرم بشو به حج و برو. یعنی حج تمتع به جا می آورد. ما حرف رو بینیم متمتع است، الرجل متمتع، یتمتع یعنی متمتع. شما که میگید بعد از عمره تمتع تمام شد، تمتع کان متمتعا و الان لیس به متمتع، این خلاف این روایاته. خب عرض شود خدمتتون که به نظر ما این روایت اطلاق داره، شامل ما بین عمره تمتع و حج تمتع هم میشه در این فتره که محل است. اگه حلقه رأس بکنه در ماه ذی‌قعده، احتیاط واجب این هست که این کفاره داره. ما احتیاطمون به خاطر اینکه روایت سندش برامون منقح نیست. یک مطلب دیگه هم عرض کنیم با آقای خویی. جناب آقای خویی، شما که کفاره رو مختص میدونی به اونی که حلق فی اثناء احرام حیل عمرت تمتع، دلیلت بر حرمت حلق بعد از خروج از احرام عمره تمتع چیه؟ دلیلتون چیه؟ غیر از این روایت؟ روایت دیگه داریم؟ اگر بگید آخه اون کلمه یوفر و فیحال الحج هست، میگیم اونو که شما هم کردی بر استحباب، ادعا کردید که قطعا این واجب نیست، لوکان لبان صحیحه علی ابن جعفر فرمودید داریم که سندن ما اشکال کردیم که مفادش این بود که مانعی ندارد انسان اخذ شعر بکند. البته صحیحه علی ابن جعفر قبل از تلبس به احرام عمره تمتع بود. صحیح اونی که آقایون گفتن صحیحه، قبل از تلبس به احرام عمره تمتع، یعنی موقع محرم شدن میخواست اخذ شعر بکنه، امامم تجویز کرد. بله اون روایت بعد از خروج از احرام عمره تمتع و قبل از احرام حج تمتع رو شامل نمیشه. ولیکن شما، ما ازتون سوال میکنیم، توفیر شعر رو واجب میدونید؟ یعنی اگر کسی بین عمره تمتع و حج تمتع بیاید سرش را با ماشین 4 و 5 بزند، شما حرام میدانید؟ اینو که نمیگید، چون شما خودتون گفتید لوکانه لبان. حالا صحیح علی جعفر نگیرتش، لوکانه لبان شما که بود که اگر این مطلب واجب بود توفیر شعر است لبان. علاوه بر این که این تفکیک در روایت عرفی نیست، این روایت میگفت توفیر شعر واجب است، اصلا موردش هم کسی بود که یرید الحج، من یرید الحج یوفر شعره من اول ذی القعده، و صحیح علی بن جعفر گفت این واجب نیست. و لزام ما خدای خویی هم به لوکان لبان توسل کرد، هم به روایت توسل کرد، گفت توفیر واجب نیست، مطلقا مستحب است. خب شما که این روایات توفیر رو حمله بر استحباب کردید، روایت صحیح، روایت جمیر رو اینم که هم کردید بر اثناء عمره تمتع، پس به چه دلیل میگید که بعد از خروج از احرام عمره تمتع و قبل از احرام حج تمتع حلق حرام است ولی کفاره ندارد؟ به چه دلیل؟ اگه دلیلتون این روایته که میگید متمتع فقط اثناء عمره تمتع رو میگیره، اگه دلیلتون ادله توفیر اونو که حمله بر استحباب کردید، اصلا یه نکته‌ای به شما عرض کنم، آی خویی طبق مبناش نباید حلق و حرام بدونه، فقط باید بگه کفاره داره در ماه ذی‌قعده، در حتی در اون مورد روایت جمیل. چرا؟ برای که مبنایشون اینه که بین ثبوت کفاره و حرمت ملازمه نیست. اینو توضیح بدم، مشهور قائلن هر کجا روایت داشتیم اثبات بکرد کفاره را بر یک فعلی، معلوم میشه این فعل فی حد ذاته حرامه. حالا ممکنه به خاطر اضطرار حلال شده، اضطرار به تذلیل موجب کفاره است، عمد تعمد در تذلیل هم موجب کفاره است، خب به خاطر اضطرار حلال شده، اما فی حد ذاته معلوم میشه این کار حرامیه. مشهور اینو میگن، ولذا میگن در صحیح محمد ابن مسلم که داره که اگر کسی ماه رمضان به خاطر بیماری روزه نگرفت بعد خوب شد، ولیکن قضا نکرد تا رمضان سال بعد، یتصدق وتصدق على وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. و برای هر روز که قضا نکرد تأخیر انداخت قضا را به سال بعد، تصدق کنه به مد من طعام على مسکین. مشهور میگن پس معلوم میشه که تأخیر قضاء ماه رمضان بدون عذر به سال آینده حرام است. آی خویی فرموده نه، به چه دلیل حرامه؟ شارع برای جبران این نقص فرموده که حالا امسال اگر قضا نکردی برای این نقص یک مد طعام به فقیر بده، ولیکن کار حرامی نکردی، کار حرامی نکردی، اما چون یک نقصی حاصل می شود ولو کار حرامی نکردی بیا کفاره تأخیر بده. آی خوینجور فرموده دید، آی سیستانی هم نظرشون اینه، مرحوم استاد آی تبریزی هم نظرشون این بود، ملازمه رو منکرن بین کفاره و حرمت. حالا بعضی جای احتیاط کردن توی این مسئله کفاره تأخیر که آی خویی فتوا میده به جواز تأخیر، میگه میتونی قضا ماه رمضان رو بذاری سالهای بعد، هم آی سیستانی فتوا میده، ولی تو بعضی ها احتیاط کردن. مثلا آی سیستانی تذلیل در شب رو حرام نمیدونه، فقط میگه سوار ماشین مسقف شدن برای محرم در روز حرام است، در شب حرام نیست، چون تذلیل عبارت است از اینکه از در مقابل نور خورشید سایبان قرار بدیم بر خودمون. ولی فرموده اگر در هوای بارانی تذلیل بکنه حتما کفاره بده، ولی حرمتش مبتنی بر احتیاط وجوبی است. چرا؟ ولی که ایشون میگه در روایت داریم ان الظلال للمحرم من اذا مقر او شمس قال ارا ان یفتی بشاطن و یذبحها به منا. خب روایت صحیح است، فرموده کسی که از به خاطر باران می رود زیر سایبان، ان الظلال یعنی اخذ الظلال، اخذ الظلال در شب هم ممکنه، غیر تذلیله، تذلیل ظهورش در سایه قرار دادن در مقابل نور خورشید هست به نظر مشهور، به نظر مشهور معناش اینه. اما ان الظلال، ظلال یعنی سایبان، ظلال یعنی اخذ الظلال، یعنی اخذ المذله، چتر مثلا بالای سر خودمان بگیریم، ولی چتر در شب بارانی بگیریم میگن اخذ المذله دیگه. خب آقای سیستانی میگه کفاره رو روایت گفته باید بدی، ولی چون ما ملازمه رو قائل نیستیم بین ثبوت کفاره و حرمت، مشهور قائلن به خاطر احترام مشهور احتیاط واجب میکنیم برای اثبات حرمت. اگه یه فقیه فتوا داد که حرمت نداره میتونید به او رجوع کنید با روایت علم فللم، ولی برای کفاره ندادنتون هیچ عذری ندارید، او دیگه فتواست. میگیم جناب آقای خویی ما کار حالا به مبنا نداریم، ولی خب انصاف اینه، خوب بود اینو میفرمودید اینجا که وقتی که دلیل بر حرمت حلق این باشه که داره که فإن علیه دمن یحرقه، خب اینو از کجا ما اثبات کنیم حرمت حلق به نظر شما؟ به نظر مشهور ملازمه عرفی است، به نظر شما که نیست. البته ما خودمون بعید نمیدونیم کلام مشهور درست باشه، یعنی عرفاً اگر بگن فلان چیز مثلا کفاره داره بعید نیست متفاهم عرفی باشه که در حال عمد و اختیار نباید این کارو بکنید. حالا اگر شما در اون مثال صوم هم مناقشه کنید باز با مثال ما فرق میکنه. مثال صوم داشت علیه ان یتصدق. اینجا داره انکان متعمدن فرق گذاشته بین متعمد و جاهل. اگر جاهل بود چیزی بر اون نیست، اگر متعمد بود باید کفاره بدهد. تناسب عرفی متعمد رو عرض کردن در این موضوع بعید نیست قوت ظهور بده که حرمت هم داره این فعل، و لذا ما بعید نمیدونیم از این مخصوص این روایت از ثبوت کفاره اثبات حرمت حلق هم بکنیم. ولی آی خویی چرا قائل شده به حرمت حلق؟ اونم نه تنها در زمان محرم بودن من عمره تمتع، بعد از احلال هم قائل شده به حرمت حلق، دقیق قائل به کفاره دیگه نیست. این بیانات برای ما قابل فهم نیست. از این بحث فارغ شدیم، کلام واقع میشه در بقیه مقدمات احرام. خب قصد الاظفار رو دیگه بحث نمی کنیم، مستحباتی است که ناخن کوتاه کردن، اخذ من الشارب، ازالت و شعر الابتین و الانه به تلی اول حلق اول نت و الافضل و الاول ثم الثانی، اینا دیگه ما واگذار میکنیم به وضوحش. کلام واقع میشه در غسل احرام که مقدمه سوم هست. ببینیم غسل احرام مستحب است یا واجب است. مختصری بحث کنیم و رد بشیم انشاءالله.